اینجوری خداوند رو جلال بدیم. امیدواریم که این ویدیو کمک کرد. خداوند کارهاشو از طریق ماها انجام میده. ما ازتون ممنونیم از وفاداری شما در کمک‌های مالیتون که به طور مستمر میدین، که به عنوان یک عمل پرستشی در انجام در گسترش ملکوت خداوند هست. ما تو سری جدیدمون رومیان 9:911 یا همون 9:11 هستیم. امروز رومیان 9:14-29 رو میخواییم بررسی کنیم. عنوان امروز این هستش: آیا خدا میتونه خدا باشه؟ این سوالی هستش که ما هر روز باهاش در میان هستیم، در رابطه هستیم. لطفاً بیسی تا کلام خدا رو بخونیم. رومیان 9:14-29. پس چی بگوییم؟ بگوییم که خدا بی انصاف است؟ هرگز. خدا زیرا خدا به موسی می‌فرماید: به هر که بخواهم رحم کنم رحم خواهم کرد، و به هر که بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم نمود. بنابراین به خواسته ها و کوشش های انسان بستگی ندارد، بلکه بسته به خدایی است که رحمت می نماید. کلام خدا به فرعون می فرماید: به همین منظور تو را برانگیختم تا به وسیله تو قدرت خود را نشان دهم و نام من در سراسر جهان مشهور گردد. بنابراین به هر که بخواهد رحمت می نماید، و به هر که بخواهد سرسخت می سازد. پس به من خواهید گفت: پس دیگر چرا خدا از ما ایراد میگیرد؟ زیرا کیست که بتواند با اراده او مقاومت کند؟ ای آدم، تو کیستی که به خدا جواب میدهی؟ آیا کوزه از کوزه‌گر میپرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزه‌گر حق ندارد که از یک مشکل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرفی دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟ چه میشود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت میباشند، و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند؟ و چه می شود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد؟ حتی به ما، یعنی کسانی که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت‌های غیر یهود نیز خوانده، چنانکه که او در کتاب هوشع نبی می‌فرماید: مردمانی را که متعلق به من نبودند قوم خود خواهم نامید، و ملتی را که مورد لطف من نبود محبوب خود خواهم خواند. و درست در همون جایی که به ایشان گفته شد شما قوم من نیستید، آنجا آنها فرزندان خدای زنده خواهند شد. و اشیا نیز درباره اسرائیل چنین میگوید: حتی اگر قوم اسرائیل به تعداد دانه‌های شن کنار دریا باشند، فقط عده‌ای کمی از ایشان نجات خواهند یافت، زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید. و چنانچه اشیا نبی قبلا گفته بود: اگر خداوند متعالی فرزندانی برای ما باقی نگذاشته بود، ما مانند شهر صدوم شده و شبیه شهر غموره گشته بودیم. بیاین دعا کنیم. پدر، ازت ممنونیم که تو حضور دارید از طریق روح قدوس خودت حضور دارید تا به ما آموزش بدی. دعا میکنم که آخر این هفته که رشد کنیم در عشق تو نسبت به هم دیگه. ازت میخواییم که با ما صحبت بکنی و به ما نشون بدی که تو کی هستی، که عشق ما نسبت به تو رشد بکنه و همچنین نسبت به هم دیگه. ازت درخواست میکنیم با روح قدوس خودت ما را آموزش بدی و کمکمون کنی که در عمل نشون بدیم چیزایی که یاد گرفتی. بفهمید، بشینید. یکی از نوه های من، لیون، 2 سالشه. فکر میکنه که باید به جهان حکومت کنه. وقتی که مامانش میخواد یه چیزی بخوره و داره چیزی میخوره، میگه نه مامان نخور، به خاطر که غذا مال اونه. وقتی که بخواد دراز بکشه میگه نه مامان نخواب، به خاطر که مامانش با بیدار باشه و با اون بازی کنه. وقتی که مامانش میخواد کتشو بپوشه بره سر کار، نه مامان کتتو نپوش، چون باید مامان خونه بمونه و از اون مراقبت کنه. لیون معتقده که باید بتونه کارهایی که مادرش انجام میده یا نمیده رو کنترل کنه. او میخواد مادرش رو توی جعبه خودش نگه داره. چرا؟ چون زندگی همش درباره اونه. همه چیز زور لیون میچرخه. مادر لیون نسبت به لیون تجربه زندگی، دانش و حکمت بیشتری داره. آیا لیون 2 ساله باید بتونه همه چیز رو وارونه کنه؟ باید این کار رو بکنه؟ اگه فاصله لیون و مادرش اینقدر زیاده، فقط تصور کنی که فاصله ما و خدا چقدر زیاد میتونه باشه. بی انتها زیاده. آیا ما باید به ما اجازه داده بشه که همه چیزو وارونه کنیم؟ آیا خدا باید خودشو بیاره پایین و طبق قوانین ما بازی کنه؟ آیا ما میتونیم اجازه بدیم خدا خدا باشه؟ در رومیان 9 شما یه جورای داستان اسرائیل رو دارید که بازگو شده. پولس با پدرای اسرائیل در مورد پدرای اسرائیل در آیه 6 تا 13 که هفته پیش موعظه شد شروع میکنه. بعد به خروج از مصر میره که اسرائیل از بردگی مصر خارج میشه، در آیه 14 تا 18 هستش. بعد به هشدارهای نبوتی تبعید و بازگشت اسرائیل در آیه 19 تا 29 اشاره میکنه. توی کورسی که می 25 می تا 20 می 27 توی روز پنج شنبه و جمعه از ساعت 7 تا 9 و روز شنبه از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر این کورس ارائه میشه، در مورد یک کل عهد عتیق رو بررسی میکنه. آنلاین یا توی ریزرو سنتر میتونی ثبت نام کنی. پولس به داستان عهد عتیق نگاه میکنه. در توی این داستان پشت هر داستان شما احساسات و صمیمیت رو میبینید. پشت هر داستان عهد عتیق گفتگوی صمیمی بین خدا و انسانها رو میبینید که وجود داره. پیام کلی اینه که در هر مرحله از تاریخ اسرائیل خدا به طور مستقل یک فرد یا گروه رو انتخاب میکنه. هفته گذشته دیدیم که خداوند نه بر اساس خانواده یا اینکه مثلا تو چه خانواده دنیا اومده باشین یا کارهای خوبی که انجام میدین، بلکه بر انتخاب نمیکنه، بلکه بر اساس اراده الهی خودش انتخاب میکنه. خواننده های پولس بلافاصله واکنش نشان میدن. پس چی بگیم؟ بگیم آیا خداوند بی‌انصافه؟ اگر خداوند یعقوب رو قبل از تولد عیسی به جای عیسی انتخابش میکنه بدون در نظر گرفتن اعمال خوب یا بد این دوتا بچه، آیا خداوند بی انصاف نیست؟ به نظر میرسه بسیار خودسرانه و انتخابی و ناعادلانه هست. پولس این ایده رو به شدت رد میکنه و میگه به هیچ وجه، قطعا نه. با این حال به نظر میرسه که پاسخ پولس به طور منطقی از سوالی که پرسیده میشه پیروی نمیکنه. و مطمئنن اینطوری نیست. اینو میگه. در واقع خواننده های پولس سوال اشتباهی میپرسن. پولس از خروج 33 پاسخ میده بهشون که تو رومیان 9:15 تا 16 نوشته. زیرا خدا به موسی میفرماید به هر که بخواهم رحم کنم رحم خواهم کرد و به هر که بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم نمود. بنابراین به خواسته ها و کوشش های انسان بستگی ندارد، بلکه بستگی به خدایی است که بسته به خدایی است که رحمت میفرماید. در متن این نقل قول اسرائیل یک گوساله طری را پرستیده و بعد از 3 ماه پس از رهایی از بردگی مصر مرتکب زنای روحانی شده. خداوند نجاتشون داده از بردگی مصر، 3 ماه بعد دوباره گوساله درست کردن و شروع کردن بت پرستی کردن. وقتی که موسی از کوه فرود میاد و میبینه که مردم چی کردن، خشم برش چیره میشه و اون لوحایی که خدا براش نوشته رو در هم میشکنه. موسی بلافاصله متوجه میشه که این لحظه اورژانسی هست 911، پس برای مردم شفاعت میکنه. اگه خدا تصمیم بگیره به سادگی عدالت خودش رو اعمال کنه، قوم اسرائیل رو محو میکنه. خدا موسی رو به کوه فرا میخونه. موسی میخواد مطمئن شه که خدا حضور خودش رو در از قومش پس نخواهد گرفت. بنابراین میخواد جلال خدا رو ببینه. موسی میگه که خواهش میکنم ما رو رها نکن. میگه پس خودتو به من نشون بده. تو باید با ما باشی. در یکی از کاملترین خودافشایی های خدا قبل از عیسی، خدا خودش رو آشکار میکنه. در خروج 34:6-7 خداوند از برابر او گذشت و ندا داد: من خداوند خدای بخشنده و مهربان و دیر خشم و سرشار از محبت پایدار و وفاداری هستم. بر هزاران نسل محبت پایدار خود را نگه می‌دارم و بخشاینده خطا و گناه هستم، اما گناه را بدون جزا نمی‌گذارم، بلکه انتقام خطاهای پدران را از پسران و پسران پسران ایشان را تا نسل سوم و چهارم می‌گیرم. بله، خدا گناهکاران را مجازات می‌کنه، اما اون پر از رحمت، پر از فیض، دیر خشم و سرشار از محبت و وفاداری هست. برای بار دوم خداوند به موسی احکام رو میده. این رحمت نه عدالت. نکته اینجاست خداوند پر از رحمت است. همه مستحق داوری هستند، اما خداوند با رحمت خودش از داوری خودداری میکنه. در رحمت خودش به مردم اون چرا که سزاوارش هستن رو نمیده. رومیان 3:23 میگه چون همه گناه کردن و از جلال خدا به دور موندن. روشی که خدا برای نجات مردم عمل میکنه نه بر اساس عدالته، بلکه بر اساس رحمتش هست. چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ اول از همه اگر شما هر چیزی در مورد خدا بدونین، یعنی اون مکاشفه پر از فیض خداوند از خودش تنها به اراده پر از رحمت اون بستگی داره، نه اراده یا تلاش انسانی ما و نه حتی جدیترین و بهترین تلاش ما. دومان انتخاب پر از فیض خداوند از قومش تنها به رحمت اون بستگی داره. هرگز به اراده یا بهترین تلاش ما بستگی نداشته. همیشه بدون قید و شرط بوده. همیشه. پولس استدلال خودش رو با نقل متن دیگه از داستان خروج، خروج 9:16 ادامه میده، که تو رومیان 9:17-18 بیان میکنه. کلام خدا به فرعون: به همین منظور تو را برانگیختم تا به وسیله تو قدرت خود را نشان دهم و نام من در سرتاسر جهان مشهور گردد. بنابراین به هر که بخواهد رحمت می نماید و هر که را بخواهد سرسخت می سازد. دوباره در نظر بگیرید داستانی که پشت این نقل قول هست رو. در این داستان قبل از خروج اسرائیل از بردگی مصر، خداوند خودش رو از طریق معجزات به اسرائیل و مصر نشون داده، قدرتش رو، جلالش رو نشون داده، توضیح داده. فرعون به جای تعظیم در برابر جلال و قدرت خدا، قلب خودش رو سخت میکنه و میخواد قدرت خودش رو نشون بده. اون مصممه که در هنگام نابودی قوم خدا، یعنی اسرائیل، قدرت خودش رو ابراز کنه و جلال خودش رو به نمایش بگذاره. توجه به چند نکته ضروریه. اول اینکه سخت شدن دل فرعون تصادفی نیست. نقل قول از لحظه آفت هفتم هست، یعنی بلای هفتم از اینجا شروع میشه. فرعون بارها خودش رو سخت کرد. خداوند بعد از ششمین بلا شروع به سخت کردن قلب فرعون میکنه. فرعون فرصت توبه داشته. دکتر لئون موریس میمسه نه اینجا و نه هیچ جای دیگه گفته نمیشه که کسی رو که ابتدا خود رو سخت نکرده خدا اونو سخت میکنه. دومن سخت شدن فرعون توسط خداوند یک عمل داورانه بود که خداوند فرعون رو به سرکشی خودش رها کرده بود. اون رو رها کرده بود به کارهایی که میکنه. این شبیه رومیان یک هست که در اون خدا افرادی رو که مکاشفه خداوند رو در طبیعت و تاریخ رد میکنن به پیامدهای اون واگذار میکنه. سومن سنگدلی فرعون چیزی که خدا از قبل اونو پیشبینی کرده. بعد از اینکه فرعون بارها قلب خود را سخت کرد، خداوند قلب او را سخت‌تر می‌کند تا آشکار کند که هیچ کس مانند او نیست، نه تنها در مصر بلکه برای کل زمین. خروج 10 آیه 8. خداوند در کارهایی که می‌کنه هدفمنده. اینطوری میتونیم بگیم که همه انسان‌ها گناهکارن. هیچ کس لیاقت نجات پیدا کردن رو نداره. اگر خداوند کسی رو سخت کنه، گناه اون شخصه که باعث این قضیه میشه. اون شخص لایق این هست. اگر خدا نسبت به کسی لطف داره، به سادگی به خاطر مهربانی اونه. همه مستحق محکومیت هستن. این به سادگی حیرت آوره که کسی نجات پیدا کنه. اف اف بروس می نویسه فیض خدا بسیار گسترده تر از آن است که کسی جرأت آن را داشته باشد، به آن امید داشته باشد. اما فقط به دلیل اینکه خداوند فیض دارد، هیچ کس مستحق اون نیست. همه این محبت‌های خدا به خاطر فیض اون هست، چیزی هست که داره میگه. فرهنگ ما با این مشکل دست و پنجه نرم کنه. ما دلایل دیگه‌ای برای سخت شدن فرعون ارائه میکنیم. فرهنگ ما میگه که فرعون صرفا محصول زمان خودش بود، قربانی یه سیستم ناعادلانه. فیض نجات دهنده خداوند باید شامل فرعون هم باشه. کلیسایی که من میشناسم این بیانیه رو داره. ببین، تعلق داشته باش، باور کن. به نظر خوب میاد. ببین، تعلق داشته باش، باور کن. اونا به جامعه میگن که بیا، شما تعلق خواهید گرفت. با هر چی دلت میخواد ولی باور کن. نه تنها از همه مردم استقبال میشه، بلکه از همه مدل معنویات و روحانیت هم استقبال میشه. این چیزی هست که اونا میگن. اگه کتاب مقدس رو بخونی، پیام کتاب مقدس این نیست. نمیگه میگه ببین، کتاب مقدس میگه ببین، باور کن، متعلق باش. نه اینکه ببین متعلق باش بعد هر چی دلت خواست باور کن. مشکل با بیانیه اونا که ببین متعلق باش باور کن اینه که همه چیز در مورد ماست. ما در مرکزیم. حق خودمون میدونیم که متعلق باشیم. اما کتاب مقدس میگه ببین، آگاه باش. خدا خداست. خداوند باید مرکز همه چیز باشه. پایه و اساس همه چیز باید باشه. باید همه باشه. پرنگ ما میگه نه، ما ترجیح میدیم اونو وارونه کنیم. از خودمون شروع کنیم. بدون هیچ گونه تسلیم شدن به خداوند، هر کار دلتون خواست بکنی. اون کلیسایی که گفتم هیچ وقت رومیان 9 رو موعظه نمی کنه. اونا احتمالاً سوالاتی رو که خواننده های پولس از اون میپرسن میخوان. رومیان 9:19 میگه پس به من خواهید گفت پس دیگر چرا خدا از ما ایراد میگیرد؟ زیرا کسی که بتواند با اراده مقاومت کند. اگر انتخاب کریمانه خدا تنها به اراده و رحمت او بستگی داره و اگر خدا حتی از سرکشی بشر برای پیشبرد اهداف خودش استفاده میکنه، چطور میتونه کسی رو برای چیزی مقصر بدونه؟ انسان در موقعیت نیست که در برابر اراده او مقاومت کنه. چطور میتونیم کسی رو مسئول انتخابهاش بدونیم؟ رومیان 9:20-21 جواب میده: ای آدم، تو کیستی که به خدا جواب دهی؟ آیا کوزه از کوزه‌گر میپرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزه‌گر حق ندارد که از یک مشت گل یک ظرف برای مصرف عالی و ظرفی دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟ پولس میگه فکر می‌کنی کی هستی؟ کی هستی که به خداوند رو زیر سوال ببری؟ آیا هنر به هنرمند نظر میده؟ چیزی که پولس میگه، آیا توده خاک هرگز به سفالگر میگه چی کار کنه؟ نقش شما نیست که سازنده خودتون رو زیر سوال ببرید. خداوند پاسخگوی شما نیست. پولس در اینجا از متن دیگه از عهد عتیق استفاده میکنه. اشعیا 29: اسرائیل از خدا دوره و با خالق خودش نزاع میکنه. در واقع اسرائیل در تلاش تا نقش خودش رو با خدا عوض کنه، یا سفالگر باشه و خدا رو کوزه کنه. اشیا اینو میگه: آنها همه چیز را وارونه میکنند. کدام مهمتر است، کوزه یا کوزه‌گر؟ آیا ساخته دست انسان میتواند به او بگوید تو مرا نساختی، یا میتواند بگوید تو نمیدانی چه میکنی؟ پولس در استدلال خودش به کسایی که سعی در یافتن پاسخهای خوب برای پرسشهای دشوار دارن، کسایی که به دنبال حقیقت هستن، نمیپردازه. پولس در حال مقابله با کسایی هستش که با خدا بحث میکنن، با خدا نزاع میکنن، کسایی که در برابر خدا بودن خدا مقاومت میکنن. پولس میگه خدا خداست، اون بر گل اختیار داره، میتونه یک اثر هنری زیبا یا یک گلدون ساده بسازه. اون آزادی مطلق داره، خدا آزاده. شاید یادآوری نکته دیگه در اینجا مهم باشه. از اونجایی که ما مخلوقات قرن 21 هستیم و از اونجایی که همه چیز درباره ماست و دوست داریم در مورد خودمون فکر کنیم، دوست داریم افکار پولس رو در مورد آزادی انسان داشته باشیم، اما اون در اینجا حتی با آزادی انسان هم نمیپردازه. پولس به سادگی بر آزادی مطلق خدا تمرکز میکنه. پولس با اینکه خدا چیست شروع میکنه. بیشتر مشکلات ما به این دلیله که تصویر ما از خدا مخدوش شده. خدایی که ما برای خودمون درست کردیم خیلی کوچیکه. سوالاتی که باید بپرسیم این هاست: آیا ما باید مثل لیون نوه من باشیم که به خدا بگیم چه زمانی باید کتش رو بپوشه، چه زمانی غذا بخوره، چه زمانی باید بلند شه؟ چرا باید آزادی خدا رو بر اهداف خودمون محدود کنیم؟ آیا ما واقعا جهانی رو میخوایم که در اون بتونیم همه چیز رو وارونه کنیم؟ آیا اگر خدا تحت کنترل ما بود دنیا بهتر بود؟ آیا ما عقل داریم که خدا بگیم که دنیا چگونه باید اداره بشه؟ آیا خداوند باید بر اساس معیار عدالت و اخلاق ما عمل کنه؟ و مواقعی هستش که ما با این آزادی خداوند و حکومت خداوند مشکل داریم. اوایل امسال مادر خانومم بعد از 6 ماه زندگی با خواهر کوچکتر همسرم دوباره برگشت که با ما زندگی کنه. تا حدودی مضطرب بودیم، چون 3.5 سال با ما زندگی کرده بود و میخواست که برگرده و نمیدونستیم که چقدر میخواد با ما بمونه. مادر خانومم دچار بیماری زوار عق شده و این در حال پیشرفت از بیماریش. اون نیاز به مراقبت کامل داره. همونطور که ما دعا میکردیم، کتاب مقدس میگه که باید در مورد نسبت به خانوادهمون به خانوادهمون عشق بورزیم و به اونها رو کمک کنیم، ولی ما مضطرب میشیم. چقدر دیگه خداوند، همونطور که ما دعا میکردیم، خداوند ما رو تشویق کرد که بهش اعتماد کنیم. ما داشتیم راه‌های مختلفی رو بررسی میکردیم. زندگی با یکی از دیگه از اقوام، خونه‌های گروهی در ابسفورد، زندگی با برادر همسرم در برزیل، انگار فقط از این دیوار به اون دیوار دیگه برخورد میکردیم. چقدر دیگه خدایا، چقدر طول کشید؟ من خیلی بیتاب شده بودم. 2 هفته پیش یک تماس غیرمنتظره دریافت کردیم. خانه الیم که خانه سالمندان هستش توی سوری، آماده پذیرایی از او بود. وقتی به شرایط پیرامونی شرایط پیرامونمون نگاه کردیم، شرایطی که بود، تماس تلفنی، زمان تماس تلفنی و اتحاد خانواده حول یک تصمیم نگاه می‌کردیم، دیدیم دست حاکم خدا رو و نمیتونستیم جای بهتری رو برای مادر خانومم تصور کنیم. خداوند حاکمه، اون آزاده برای کارهایی که میکنه و اون پر از رحمت نسبت به من، با اینکه من بیتابم و خوبی اون و نیکوی اون رو زیر سوال میبرم. یکی از بزرگترین ترس های مادر خانومم بازنشستگی بود و اینکه بره توی این خونه سالمندان و اونجا زندانی بشه تا همیشه. اوایل این هفته جودی پیشنهاد بهش داد، مادر خانومش توی خانه الیم بود، تو همون خونه سالمندان. جودی خانومش رفته پیش مادرش و بهش گفته که بیا با هم ببرمت مرکز خرید. و بعد مادر خانومش گفته نه من همینجا میخوام بمونم، یعنی تو همون خونه سالمندان، من اینجا رو دوست دارم. با اینکه این ترسش بود، ولی خداوند کارهایی که میکنه میدونه داره چه کار میکنه. خیلی خوشحال بود که اونجاست. ما سپاسگزاریم که کنترل نداریم. خداوند مطلقاً آزاده. پولس در آیات 22 تا 24 با یک سال بسیار طولانی ادامه میده. رومیان 9 22 تا 24 چه میشود اگر خدا بخواد با صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او بوده و سزاوار هلاکت میباشند و به این وسیله هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف سازد. و چه میشود اگر خدا بخواد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلا آنها را برای جلال آماده کرده بود ظاهر سازد، حتی به ما، یعنی کسانی که او را کسانی را که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت‌های غیر یهود نیز خوانده است. پولس از خواننده‌هاش می‌خواد که راه دیگری برای درک هدف خدا در نظر بگیرن. چی میشه اگه خدا که می‌خواد قضاوت خودش رو اعمال کنه و در نتیجه قدرت الهی خودش رو نشون بده، با کسایی که مستحق قضاوت هستن صبر و شکیبایی به خرج بده؟ این آیات به معتاد آیه 17 هستش که در اون پولس در مورد فرعون که در مورد خشم قرار گرفته بود و صحبت میکنه. خداوند فرعون رو هلاک نکرد، بلکه بر او صبور بود و سپس از قلب سخت اون استفاده کرد تا جلال خودش رو برای ملت ها به نمایش بگذاره. جلال رحمت خدا بر اسرائیل در برابر پس زمینه وحشتناک داوری خدا بر مصر بیشتر درخشید. در واقع رحمت نابجای اون نسبت به ما مانند گرما، زیبایی و لطافت بهار در پس زمینه زمستانی سرطورانی و سخت. دیروز خیلی زیبا بود، نبود؟ زیبایی، گرمای بیرون در این فصل بهار خیلی عالی بود. بعد از اون زمستون تاریک خیس پر از بارون و ابری، درسته؟ رحمت خداوند هم همینطوری هست. جلال رحمت خدا بعد از اون همه بدبختی که اسرائیل داشت بعد از اون همه تاریکی که اسرائیل درش بود درخشید از این طریق. در اینجا باید به این نکته جالبی اشاره کنیم. خداوند به وضوح کسیه که به وسیله جاری شدن رحمت رو برای جلال آماده کرده. هیچ کس مشخص نشده که وسیله خشم رو برای نابودی آماده کرده باشه. پس چه کسی مسئوله؟ هریسون هگنر می نویسن آماده سازی برای نابودی کار انسان هایی است که به خودشون اجازه میدن علارغم دانش و وجدان خراب بشن. یک شب جمعه ساعت 3 صبح بود و من هنوز نرسیده بودم خونه. 16 سالم بود. تازه گواهینامه رانندگیمو گرفته بودم. وقتی پدرم متوجه شد، بیدار شد ساعت 3 صبح و متوجه شد که نرفتم خونه، سوار ماشینش شد و شب رو بالا پایین میرفت تو هایوی 1. فکر میکرد که پسر 16 سالش تصادف کرده. پیدام نکرد. تصویر خدای پدر در کتاب مقدس مربوط به پدریه که لباس خودش رو بر می‌داره و به دیدار پسر ولخرج خودش میره. اون فقط میخواد ببینه که پسرش به خونه برمیگرده. این پدر من بود. تمام شب خونه نیومدم. صبح روز بعد موقع صبحونه رفتم سر میز نشستم. یواشکی رفتم تو خونه نشستم. رفتم سر میز صبح نشستم و فکر میکردم که هیچ کس نفهمیده که من شب خونه نیومدم. منو ببخش، 16 سالم بود. پدرم نشسته بود و اشک ریخت. میدونی اون روز قلبم رو سخت کرده بودم و هیچ عکس العمل نشون ندادم. سالها دلم سخت بود. لیاقت من چی بود؟ صبر خداوند در این قسمت نشون میده که خداوند آماده پذیرایی از افرادیه که توبه میکنن. در واقع پولس در رومیان 2:4 می نویسه که مهربانی خدا منجر به توبه میشه. رومیان 11 تعلیم میده که خدا میتونه سختی رو حذف کنه. جان استاد می نویسه اگرچه این راز نهایی رو حل نمی کنه که چرا خداوند برخی از مردم رو از قبل برای جلال آماده می کنه و به دیگران اجازه می ده تا خودشون رو برای نابودی آماده کنن، اما هر دو نشانه های از صبر و خشم خداوند هستن در قضاوت و بالاتر از همه جلال و رحمت اون در نجات. همچنین کلیسای روم این سوال رو میپرسه برای از پولس، چی میشه اگه به همین ترتیب خدا به وسیله های خشم یعنی یهودیان بی ایمان رو برای همین هدف تحمل کنه، یعنی برای آشکار شدن نجات، یعنی برای آشکار شدن نجات با شکوه او برای یهودیان و غیر یهودیان ایماندار. چی میشه اگه خدا از اسرائیل سرسخت استفاده کنه تا نام و جلال خودش رو به همه مردم نشون بده؟ این سوالی که اونا داشتن. میدونین که صدای بمب الهی رو بشنوین. قطعات در جهات مختلف در توی هواست. این یک بازتعریف اساسی از قوم برگزیده خدا خواهد بود. هم یهودیان ایماندار و هم غیر یهودیان ایماندار مورد رحمت هستند. یهودیان نمیخواستن خدا دنیاشون رو وارونه کنه. اونها میخواستن خدا رو در جعبه اونها کار کنه. خواننده های یهودی او دوباره پرسن آیا خدا به کلام خود وفاداره؟ که گفته بود اسرائیلی ها رو نجات میده، پولس به کتاب هوشر میره، کتاب نبوتی که از زنای روحانی پادشاهی شمالی اسرائیل ابراز تأسف میکنه. اون به دنبال خدایان دیگه رفته، اما خداوند خواسته که رحمت کنه و وضعیت رو معکوس کنه. اون اوضاع رو وارونه خواهد کرد. پولس اینو از هوشم میگیره از و توی رومیان 9:25 می نویسه حتی به ما، یعنی کسانی را که او نه تنها از میان قوم یهود بلکه از میان ملت‌های غیر یهود نیز خوانده است. پتروس رسول نیز حقایق این عبارات هوشع را در مورد غیر یهودیان به کار می‌برد. اول پتروس 2:9-10 و اما شما نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده به همه اعلام نمایید. در گذشته شما قومی نبودید، اما اکنون قوم خدا هستید. زمانی شما از رحمت الهی کاملا بیخبر بودید، اما اکنون رحمت او از آن شماست. غیر یهودی ها دیگه از بت‌های مرده خود پیروی نمی کنند. نه، خدا خواست که فرزندان خدا زنده بشن. چه تغییر شگفت‌انگیزی از سرنوشت. در آیات 27-29 پولس به نسل باقی مانده یهود میپردازه. اون به کتاب اشعیا میره، جایی که پادشاهی جنوبی و یهودا مرتکب زنای روحانی شدن. آشور حمله کرده، زمین متروکه است و فقط چند بازمانده باقی مونده. رومیان 9:27-29 و اشعیا نیز درباره اسرائیل چنین میگوید: حتی اگر قوم اسرائیل به تعداد دانه های شن کنار دریا باشند، فقط عده کمی از ایشان نجات خواهند یافت، زیرا خداوند به طور کامل و با سرعت به حساب تمام عالم خواهد رسید. و چنان که اشعیای نبی قبلا گفته بود، اگر خداوند متعال فرزندانی برای ما باقی نگذاشته بود، ما مانند شهر سدوم و غموره گشته بودیم. این اشعیا 10:22-23 هستش. در اینجا اشعیا نبوت میکنه که فقط یک بازمانده ایمان آورده و به سوی خدا باز خواهد گشت. در آیه 29 اشعیا میگه که اسرائیل سزاواره که مانند شهر سدوم و غموره کاملا محو بشه، اما خداوند رحم خواهد کرد و برخی را نجات خواهد داد. خلاصه کلام، خدا شکست نخورده، خدا آزاده، خدا هدفمنده، خدا وفاداره همیشه. اهداف انتخابی خدا هرگز فقط برای اسرائیل نبود. این برکت همیشه قرار بود به بسیاری از غیر یهودیان هم تعمیم پیدا کنه. اونا با هم یه قوم رو تشکیل می دادن. خداوند هنوز در حال تحقق اهدافشه و او هنوز با قوم اسرائیل کارش تموم نشده. عیسی این واقعیت رو پیشگویی کرد. متی 8:11 بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم، اسحاق، یعقوب در پادشاهی آسمان بر سر یک سفره خواهند نشست. اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در تاریکی، جایی که گریه فشار دندان است، افکنده خواهند شد. خداوند در اهداف نجات خودش همواره بخشنده، هدفمند، آزاد و وفادار است. او همیشه طبق شخصیت خودش به طور مداوم عمل خواهد کرد. خدا خداست. رستگاری ما کاملا مدیون ابتکار، حکمت و قدرت مهربان خدا هست. اگر کسی نجات داره، یعنی هر کدوم از ما که ایمان خودمون رو گذاشتیم بر عیسی مسیح و نجات داریم، و حالا اگر ما نجات پیدا کردیم، خداوند سزاوار جلاله. این به خاطر ما نیست. ما واقعا نباید سعی کنیم اوضاع رو وارونه کنیم. ما جهانی رو نمیخوایم که در اون انسان‌ها سلطنت کامل داشته باشن. چیزی که ما باید برام دعا کنیم اینه که خدا همه چیز رو وارونه کنه. یعنی با رحمت زندگی کنید. کسایی که ناامیدانه گم شدن نجات بدید. برگردیم به داستان من. تو 16 سالگی ناامیدانه گم شده بودم. سالها سخت موندم. به محض اینکه دبیرستان رو تمام کردم از 17 سالگی خونه رو ترک کردم. رفتم. لیاقت من چی بود؟ یکی از چیزهایی که توی ذهن من همیشه هست و آزارم میده این بود که پدر مادر من روزانوهاشون کنار تختشون میرفتن و برای من دعا میکردن. ما 4 تا برادر بودیم. هیچ کدوممون مقدس نبودیم. خداوند در رحمت بی پایان خودش. میخوام اینو بگم والدین، اگر برای فرزندانتون دعا میکنین نامید نشین. خداوند با رحمت بی پایان خودش منو به سمت خودش کشید. اگر امروز در مقابل شما ایستادم لیاقتشو ندارم، همش به خاطر فیض خداونده. اگر من امروز عیسی رو دنبال میکنم، همش به خاطر رحمت خداوند هست. با کار فیض خداوند در من، منو به اینجا رسوند که بیام و قلبم رو به عیسی مسیح تقدیم کنم. خداوند واقعا رحمت داشت نسبت به من. اگر خداوند عادل بود، جان استاد اینو می نویسه، اسرار زیادی پیرامون اصل انتخاب وجود داره و الهیاتدان‌ها انقدر حکیم نیستن که اونو به گونه ای نظم بدن که هیچ معما، راز یا پایان نامعلومی باقی نمونه. به راستی که راه‌های خدا غیر قابل درک و حکمت او غیر قابل درک. اگر ما اینجوری به این نتیجه رسیدیم که همه چیزو میدونیم و همه چیز سر در میاریم، یعنی اینکه فراتر از خداوند رفتیم. آیا میتونیم اسرار رو بپذیریم؟ آیا میتونیم اجازه بدیم خدا خدا باشه؟ ما واقعا خدایی رو نمیخوایم که تو جعبه قرار بگیره. اون خداوند میخواد که مردم توبه کنن. آیا اجازه میدیم که خداوند نسبت به ما بی پایان رحمت کنه و نسبت به دیگران هم همینجور رفتار کنه؟ آیا اجازه میدیم خداوند در ارادش آزاد باشه و هدفمند؟ بیاین اجازه بدیم خدا خدا باشه. آمین. بیاین بیستیم. میخوایم امروز یه کار متفاوت انجام بدیم. یه چند تا سوال هست در مورد روی صفحه تلویزیون، میتونید یه سری چیزها رو ببینید. ولی میخوام از کشیش ها و الدر ها بخوام که بیان جلو. اگر شما مسئله هستش که چالش دارین، هر چی که اگه میخواین قلبتون رو در مقابل خداوند بریزید بیرون، اگر شریعتی توش هستین که میخواین به خدا بدید، یه سری سوالا هستن اونجا، پس که شیش ها و الدرها هم اینجا هستن. هر کسی دوست داره میتونن برن به سمت اونها و اگه چیزی دارن باشون در میون بذارن، یا اگه درخواستی دارن دعا کنن، یا هر چیزی که خدا هدایتتون میکنه. خدا من برکتت اومده. سوالها اینها هستش. آیا امروز درگیر این هستید که